28 مهر ماه 92 درس اصول 27 بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا اخون منعقد میکنن فصلی رو تحت عنوان الامر بالامر؟ مولایی که حق ولایت بر امر دارد، اگر امر کند شخصی را که اون شخص به دیگری امر کند، آیا اگر فرد دوم مطلع از امر مولا شد اما فرد اول امر رو نرسونده، یا فراموش کرده، یا تعمدن ترک کرده، یا طریق او واصل نبوده است؟ اگر فرد دوم به هر نحو مطلع شد از امر مولا، آیا این امر در حق او نافذ است؟ اگر متوجه شد که مولا این امر را کرده است، میبایست اطاعت مولا را بکند یا نه؟ پس امر به امر، فرض کنید مولا دو تا غلام دارد. غلام اول را امر کرده است که به غلام دوم بگوید که فلان کار را انجام بدهد. غلامی که میبایست امر میکرد یادش رفت، یا تعمد کرد، اسیان کرد، امر را نرسوند. اما امر به طریق دیگری به غلام دوم رسید. آیا غلام دوم میبایست این امر مولا را اطاعت کند یا نه؟ به عبارت اخرى، امر به امر، امرون املا، توجه میفرمایید؟ آخوند میفرمایند که در موارد امر، امر به امر سه گونه قابل تصویر است. تصویر اول این است که غرض مولا این است که فعل از شخص سوم صادر بشود، از اون غلام دوم فعل صادر بشود، و فعل صدورش از غلام دوم مطلوبیت دارد. کما در اوامر رسول، پیامبران الهی واسطه در تبلیغند. ولو فرض کنید پیامی که میبایست از طریق پیامبر برحق به ما برسد از طریق دیگری لو فرض رسید، ولی می دانیم که پیامبران فقط واسطه در تبلیغند. بنابراین به ای نحو کان اگر پیام به ما رسید دستور خدا، مکلف به اجرا هستیم. این قسم اول. پس در قسم اول می فرماین الامر بالامر امرون. قسم دوم، ذات فعل و صدورش از فرد دوم در نزد مولا مطلوبیت ندارد، بلکه مولا فقط میخواد نفر اول امر صادر کند. لمصلحتین، شاید به جهت اینکه مرتبهش، مقامش در نزد بقیه روشن بشه. اصلا کاری ندارد که این امر عملی خواهد شد یا نه، اطاعت خواهند کرد یا نه، اصلا مطلوبیتی در اینکه امر اجرا بشود نیست. فقط مولا میخواد که فردی که به او گفته امر کن امر کند تا رتبه و مقام و منزلت او روشن بشود در نزد مردم. بنابراین در این مورد دومم باز امر واضحه، الامر بالامر لیس بامر. چرا؟ چون مولا صدورش از اون مامورون به دوم نمیخواد، فقط میخواد اولی امر بکند تا مقام و رتبه او مثلا روشن بشود. یا امر جز اوامر امتحانیه هست، ارشادم نیست. اصلا خود مأمورم به مطلوبیت ندارد، مأمورم به برای دومی ها هیچ مطلوبیت ندارد. بنابراین در این فرض دوم الامر بالامر لیس بامر،
یه امر نباشه لازم نیست امتصالش کنیم.
بله دیگه، برای دومی امتصالش لازم نیست. بله، اما فقط جهت امر این است که رتبه و منزلت فرد اول که خدا بهش گفته امر بکن روشن بشه. قسم سوم این است که مولا مطلوبش هست که فعل در خارج از مأمورم به دوم صادر بشود، اما نه مطلقا. بعد از تحقق امر از مأمور اول، مثل قوله تعالی یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، این مولا هم قتال رو مطلوبیت درش دارد که واقع بشود، هم نه مطلق قتال. قتال احتیاج به نظم و انضباط و رهبری و پیشوایی دارد. قتال باید در زیر نظر بفرمایید حجت خدا واقع بشود تا ثمره داشته باشد، و لذا قتالی که در زیر پرچم رسول الله باشد، به دستور رسول الله یا اوصیاء رسول الله باشد. لذا می فرماید حرز المؤمنین علی القتال. خب آقای آخون می فرماید تو این قسم سومم امر به امر امر حساب نمی شد. یعنی چه امر حساب نمی شد؟ یعنی اگر مؤمنین خودشون به قتال برخیزند انتاجی ندارد. قتالی که از ناحیه پیامبر و از سمت و سوی او باشد مطلوب است، نه مطلق قتال. توجه می‌کنم. خب
مستحیج کدومش نشد؟
چرا؟
اولی؟
تو اولی شد، تو اولی که مثل داستان رسول و انبیا الامر بالامر امرون. لو فرض، حالا این در مورد انبیا الله صادق نیست، اما لو فرز غلام اول یادش برد به شما بگه، به غلام دوم بگه، غلام دوم از هر جایی که مطلع بشود بر ام باید اطاعت کنه. پس شق اول الامر بالامر شد امرون، اما دو شق دیگه رو آقای آخون میفرماین نه امر نیست. این فرمایش آقای آخون. و لذا می‌فرمایند ما باشیم، این در مقام ثبوت سه قسم شد. در مقام اثبات می‌فرمایند چون در مقام ثبوت سه قسم قابل تصویره، اگر قرینه ای باشد در مقام اثبات که کدوم یکی از این سه تاست فهو، اخذ به اون قرینه میشد، حمله بر همون موردی که گفتیم میشد. اگر قرینه بر تعیین نباشد امر بعد الامر مجمل خواهد شد. مجمل خواهد شد یعنی شما امر بعد الامر رو نمیتونید حمله بر امر بودن بکنید. این فرمایش آقای آخوند. خدمت آقای آخوند عرض میکنیم خیلی خوب، سه قسمی رو که شما تصویر کردید، قسم اول با شما همراهی، امر بعد الامر امرون، جایی که مطلوبیت صدورش از فرد دوم هم معلوم باشه. و امر بعد الامر لیس به امر، جایی که مطلوبیت صدورش از فرد دوم معلوم العدم باشد، که مولا صدورش را از فرد دوم نمیخواهد، اینم لیس به امر. قسم اول آقای آخوند و قسم دوم آقای آخوند رو میپذیرید، مناقشه‌ای باشون نداره. میام قسم سوم. قسم سوم فرمودن جایی که امر به امر مطلقا مطلوب نباشد، بلکه از ناحیه واسطه مطلوب باشد. خب میگم این قسم سوم را چرا آقای آخون فرمودید این قسم سوم الامر بالامر لیس به امر؟ در این قسم سومم الامر بالامر امرون لکن امرون معلقون و مشروطون، امریش امره اما تعلیق داره، شرط داره. شرطش این است که زیر فرماندهی پیامبر باشد صلی الله علیه و آله و سلم. شرطش این است که زیر فرماندهی ولی خدا باشد، اوصیاء پیغمبر علیه السلام باشد. چرا؟ به جهت این که قتال، نبرد واضح است که احتیاجی به فرمانده داره. جنگ بدون فرمانده که نمیشد که، هر کسی هر کاری دلش بخواد بکند. واضح است نبرد فرمانده میخواد و واضح است فرماندهی مطلوب است که معصوم باشد، و فرمانده معصوم میشد پیغمبر و اوصیاء پیغمبر علیهم السلام. و لذا میفرماید یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. بنابراین اینجا قرینه داریم، قرینه ما نظم است، رهبری است، فرماندهی است، که قتال به موفقیت نخواهد رسید مگر با رهبری و پیشوایی و فرماندهی. بنابراین میباید زیر سایه فرماندهی انجام بشود تا انتاج پیدا کند. خب اینجا قرینه داریم، توجه میفرمایید؟ به این قرینه، هر جایی که یه چنین قرینه ای باشد اخذ بهش میکنه، مثل داستان قتال و جهاد. و میگم که بله، میبایست که تحت فرماندهی انجام بشد، یعنی قتال مطلقا مطلوبیت ندارد، جنگ مطلقا مطلوبیت ندارد، قتال و جهاد و نبرد در زیر فرماندهی پیامبر و اوصیاء پیامبر علیهم السلام مطلوب است. توجه می‌فرمایید؟ خب این احتیاج به قرینه داره. قرینش میتوند عقلیه باشد، مثل داستان قتال، مثلا قرینش عقلی است. میتواند نقلیه باشد. توجه می‌فرمایید؟ هر جا که این قرینه باشد میگم بله، الامر بالامر امر لکن امر معلق و مشروط، به این که در زیر فرماندهی پیامبر و اوصیاء پیامبر علیهم السلام باشد. خب هر جایی که چنین قرینه عقلیه یا نقلیه ای در کار نبود، از آقای آخوند جدا میشیم. آقای آخوند فرمودن اگر قرینه نبود مجمل میشد کلام و نمیتونیم حمله بر کدوم بکنیم. میگم آقای آخوند اگر قرینه نبود، اگر قرینه بود این شق سوم میشد، اگر قرینه نبود ظهور امر این است که الامر بعد الامر امر. و شاهد و علازاله. اگر شما به پسر اولتون گفتی به پسر دوم زور بگو نون بگیره و بیاد، پسر اول یادش رفت بگه، یا متعمدن نگفت دیگه، تعمد ترک پیغام که در افراد عادی ممکنه که در پیامبران چون معصومن امکان نداره، اما در عمدن نگفت. با این حال مادرش به پسر دوم زنگ زد گفت بابات گفته نون بسونو بیا با. یعنی از طریق پسر اول که شما امر کرده بودید امر نرسید، اما پسر دوم از طریق دیگری امر بهش منتقل شد. شما زور که میرین خونه اگر پسر دوم نون نیورده باشد قابل مؤاخذه هست یا نیست؟ شما بهش میگون میگه برادرت نگفت نون بگیر، میگه برادرم نگفت اما ننم گفت نون بگیر. میگون خب چرا نگرفتی؟ قابلیت مؤاخذه دارد یا نداره؟ قابلیت مؤاخذه دارد. پس الامر بالامر امرون، ولو از اون طریقی که شما گفتن نرسد از طریق دیگری بهش برسد.
آقا اینجا میشه مثل قسم اول اینطوری که شد، این مثال میشه قسم اول.
اجازه بدین آقای آخون میفرمایند مطلوبیتش برای ما باید ثابت باشد. ما میگم آقا ظهور امر این است که شما اون فعلی را که مأمور شما هست، مأمورم به شما هست، مطلوب شماست. اوامری که مثل اوامر امتحانیه باشد یا اوامری که شما فقط صدورش را از نفر بعدی بخواهید کاری نداشته باشید که مأمورم به در خارج واقع بشود یا نه، نمیگم امر امتحانی یا امر به صورت قسم دوم نداریم، داریم اما خلاف ظهور امر است و احتیاج به قرینه دارد. ظهور امر این است که شما وقتی امر کردید اون مأمورم به رو میخوان در خارج واقع بشه، پس مأمورم به پیش شما مطلوبیت داره. بنابراین میگم الامر بالامر امرون، ولو از اون طریقی که مولا گفته نرسد از طریق دیگری بهش برسد. شاهد وجدانی آوردم برای شما دیگه. شما پسر دوم اگر نون نیورد سر سفره میگوی پس چرا نون نگرفته یه بیار؟ مگر برادرت به تو نگفت؟ میگه نه او نگفت، اما خودش میگه اما ننم گفت. میگم خب چه فرق میکنه؟ خب ننم که گفت باید نونو میگرفتی یا میمدی، ولی او طریقی که شما استعمال کرده اید انتاج نداشته، اون امر نرسیده به او طریق، ولو امر به طریق دیگرم به مکلف برسد امر حساب میشد. و بنابراین الامر بعد الامر امرون الا قرینه قائم بشود بر این که این امر یه نظم و انضباطی میخواد و میبایست تحت رهبری فرد خاصی باشد، مثل داستان قتال و جهاد. و این قرینه یا قرینه عقلیه باید باشد یا قرینه نقلیه باید باشد. هر جا قرینه قائم شد بله از طریق خاص باید باشد، میگم فهوه قرینه قائم شده اخذ به قرینه میکن. هر جا قرینه قائم نشد میگم الامر بعد الامر امرون، اجمالی هم درش نیست، ثمره کجا ظاهر میشه؟ آمدن بر این بحث ثمره ای ظاهر کردن و اون مشروعیت عبادات سبیس. طفل که هنوز به حد بلوغ نرسیده است دختر باشد یا پسر، آیا عبادات او مشروع است یا مشروع نیست؟ در مشروعیت عبادات سبی سه نظر وجود داره. اگر شما گفتید عبادات سبی مشروع است الان اگر سبی نمازشو خوند، نماز ظهر و عصرش، ثم بعد از ظهر خوابید و محتلم شد، از خواب بیدار شد، غسلشو کرد، اگر گفتید عبادات سبی مشروع است، نمازی که قبل از احتلامش خونده، قبل از بلوغش صحیحه، الان دیگه اون نماز رو لازم نیست از نو بخونه. اگر گفتید عباداتش مشروع نیست، اون نماز فایده ای نداشته، باید از نو نماز بخوند. بعد بلوغش میبایست نماز این ظهر و عصر که اول ظهر به جماعت خوند فایده ای ندارد، چون بالغ نشده بود. حالا سه بعد از ظهر که بالغ شد باید نماز رو از نو بخوند. این یه ثمره. ثمره دیگه، اگر یه پسر خوبیست شروع کرد به قضا صلوات و صیام پدرش، ولو هنوز بالغ نیست، 10 سالشه 11 سالشه بالغ نیست، نمازای پدر و صیام پدر را قضا کرد، ثم بالغ شد، اگر گفتید عبادات سبی مشروع است، اون چه که از صیام و صلوات پدر انجام داده صحیحه، اگر گفتید مشروع نیست، اونایی که انجام داده چی؟ ثمری نداره و میبایست از نو انجام بده. بعد بلوغش اگر پسر بزرگتر است، میبایست از نو عبادات را انجام بده. توجه فرمودید؟
مثلا صبح به
اگر شما مشروع ندانید، روزه را گرفته یا نگرفته؟
نگرفته.
اگر تا حالا گرفته، از این به بعد باید بگیره. اگر مشروع نیست باید قضا کنه، چون نیت صومه، بله، امساکیشو باید بکنه. الان این روزه رو تموم میکنه. اگر قائل به مشروعیت بشید مجزی است، قائل به مشروعیت نشید قضا باید بشه. کلام اینه که مشروعیت عبادات سبی رو ما از چه راهی به دست بیاریم. این بحث را تو بحث بیعم بحث کردیم، عبادات سبی. جلد 5 آراء الفقهیه صفحه 66 چند صفحه منعقد کردیم تحت عنوان عبادات سبی. اونجا گفتیم که آقا عبادات سبی رو 3 راه براش گفتن. یکی گفتن تمرینی محض، یعنی اصلا مشروعیتی ندارد، تمرینی محض است. یعنی ببینید، چون اونی که ما در روایات داریم نسبت به سبی این را داریم که مرو سبیان کن بلچی به سلات فمر رو سبی سعیه یه حلویس میخونم میفرماین انا نعمرو سبیان نا به سلات ازا کانو بنی خمسه سنی. ما بچه هامونو وقتی 5 سالشونه امر به نماز میکنیم. فمر رو سبیانکم به سلات ازا کانو بنی سبع سنی. 7 سالشون که هست شما امر به نمازشون بکنیم. صحیحه حلوی آدرسش وسائل و شیعه جلد 4 صفحه 19 حدیث 5 باب 3 از ابواب اعداد الفرائض و روایات اینجوری داری که مر رو سبیانکم به صلا، امر بکنید که بچه هادون نماز بخونه. اگر ببینید، خب امر بعد الامر رو امر دانستید، عبادات سبی میشه مشروع، چنانچه گفتیم همینجور. اگر گفتید الامر و به امر چی؟ امر بعد الامر لیس به امر بالامر، نه بعد امر بالامر لیس به امر، عبادات سبی مشروع نمیشن. عبادات سبی مشروع نشد میشه چی؟ میشه تمرینی محض. تمرینی محض اگر گرفتید، یعنی سبی گویا دارد تمرین میکنه، مثل یه ورزشکاری که تمرین میکند، که تو میدان مسابقه رکوردو بزنه. هنو میدان مسابقه ای نیست، تمرینه. هیچ چیزی پاش نمشته نمیشه. این رو جناب علامه در مختلف اختیار کردن. ها کذا رو فرمایش آقای آخوندم عبادات سبی میشد تمرینی محض. قول دوم شرعیت محض هست که ما بگم عبادات سبی بله شرعیت دارد و شارع عبادات را از سبی خواسته است. اینو صاحب حدائق اختیار کرد. قول سوم جمع بین دو قوله، میگه عبادات سبی شرعیت تمرینیه دارد، هم شرعیت دارد هم تمرین است. یعنی این عبادات مطلوبه لیکن نه به خاطر خودش، به خاطر تعود و تمرین بر عمل بعد از بلوغ. پس مطلوبیت دارد، اما مطلوبیتش به جهت مشروعیتش نیست، به جهت تمرین و تعوده. این رو صاحب عناوین اختیار میکند، فاضل مراغی و استاد محقق مدظ الله. عملش خب فرق این سه قول، در قول اول که تمرینی محض باشد هیچ ثوابی ندارد، فقط دارد تمرین میکن. بنابر دو قول دو و سه ثواب دارد. خب لیکن بنابر قول دوم ثواب بر نفس عبادت است، بنابر قول سوم ثواب بر تمرین و تعودش است. توجه می‌فرمایید؟ نه بر نفس عبادت. بنابراین ثمره ظاهر می‌شد اگر سبی نمازای قضای پدرش رو بخواند، حالا چه با اجرت چه بدون اجرت. بنابر قول دوم که شرعیت باشد نمازش صحیحه، نیابت به جای پدرش صحیحه. بنابر قول اول و سوم نه. در کجا؟
در وقت اعاده قضای پدر، نماز قضای پدر.
خب مشغول
قضای پدر کسان چی؟ اگر مثلا چه
نماز قضای پدر بر پسر بزرگ واجب است،
از باب تمرینیت باشه نه از باب مشروعیت نفس سن.
اگر گفتیم که اگر از باب تمرینیت باشه نمازها مجزی نیست که خونده، اگر از باب شرعیت تمرینی هم باشه بازم نمازها مجزی نیست، اما اگر ما از باب شرعیت گرفتیم نمازها مجزی است. ما کدوم قول رو میگم؟ ما میگم آقا نما امر بالامر امرون، پس عبادات سبی مشروعیت دارد و تمسکمون به جهت مشروعیت عبادات سبی به همین اوامری است که در روایات وارد شده فرزندان خودتون رو امر به نماز و روزه بکنید. میگم وقتی وارد شده امر به نماز و روزه بکنید معلوم میشه صدور این اعمال از اونا مشروعیت دارد. ترجمه نه، داستان تمرینیت را ما نداریم مگر در یک روایت فقط. ترجمه می‌فرمایید؟ یه دونه روایته که داستان تمرینیت اونجا درش هست، اگر اون اینه صحیحه حلبی، اونم در باب صیامه، میگد که انا نعمر سبیاننا به صیام اذا کانوا بنی سبع سنین بما اطلقوا من صیام الیوم فان کان الى نصف النهار او اکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش والغرس افطروا حتی یتعود الصوم و یتیقوه فمر رو سبیانکم کانو بنی تسع سنین به سام ما اتاقو من السیام فاذا غلبهم العطش افطروا. توجه می‌فرمایید؟ تنها داستانی که داریم که تعود باشد این همین روایته، آدرسش وسائل جلد 10 234 حدیث 3 باب 29 از ابواب من یسه و منه و سام. و شما میبینید این که وادارشون کنید به امر به سیام، اما هر وقت گشنشون شد تشنشون شد بخورند، خب واضح هست این تمرینه، اما این تمرینه بر سیام واقعی هم که نیست که، یعنی اگر وسط روز خورد که روزه نیست که، روزه واقعی نیست. توجه می‌کنید؟ چون وسط روز می‌خورد این حتی روزه صحیح حساب نمی‌شد. بنابراین تنها چیزی که داری داستان تمرینیت فقط همینجاست. پس ما اجازه بدیم چه بگوییم؟ میگم آقا عبادات سبی مشروعیت محض دارد، کما علیه مشهور اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، که این مشهور رو صاحب حدائق در حدائق جلد 13 صفحه 53 نقل میکنه. پس ما با مشهوری، لکن دلیلمون چیست؟ روایات وارده بر امر به امر سبیان به صلات و صام. و ما اجازه و ما استفاده نمی کنیم از اطلاقات، چون برخی مثل مرحوم آیت الله آزی های عراقی و مثل مرحوم آیه حکیم، این دو بزرگوار استفاده می کنن از اطلاقات خطابات شرعی، میگن اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، و علموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این اطلاقاتی که دارن میگن همه شامل حال چه میشن؟ شامل حال سبی هم میشه. لکن یه حدیث رفع قلم داره، حدیث رفع قلم چه می کند؟ حدیث رفع قلم قلم مؤاخذه را بر می دارد. از کی؟ از طفل. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. این رفع قلم یعنی قلم مؤاخذه، بنابراین اون چه که درش کلفت مشقت اون برداشته میشد، اما اصل مشروعیت برداشته نمیشد، چون در برداشته شدن اصل مشروعیت چی؟ امتنانی نیست. سبی نماز بخونه، شما بهش بگون ما بهت ثواب نمیدیم، امتنان رود میگذاریم و ثوابت نمیدیم، این که امتنان نیست که. سبی نماز بخوند ثوابش بدن صحیحه، اگر سبی نماز بخوند روزه بگیرد ثوابش ندین، منتم برش بگذاریم. یه کارگری برا من تا شوم کار کنه، بعد شوم که شد بهش میگم خب بی برو دنبالی کارت، منت سرت میذارم مزد نمیدم. آخه مرد حساب این دیگه منت ندارد که مز ندادن که. بنابراین مشروعیتش رو بردارد شارع خلاف امتنانه، اما مؤاخذه بر ترکش رو بردارد این امتنانه. بالغ اگر نماز نخوند جهنم میره، صبی اگر نماز نخوند جهنم نمیره، این امتنانه. توجه می‌فرمایید؟ پس رفع مؤاخذه رو برمی‌دارد اما مشروعیتش باقی است. بنابراین جناب آزیای عراقی، آیت الله محقق عراقی و مرحوم آیه حکیم رحمت الله علیهما استدلالشون به این اطلاقات. چیه قدر متیقنش؟ اشکال ما به این دو بزرگوار و به دلیل اطلاقات این است که وجوب یه امر بسیطه، مرکبه، از مشروعیت و مؤاخذه نیست که شما بگون آقا دلیل رفع قلم میاد مؤاخذه شو برمیدارد اما مشروعیتش کماکان باقی است. وجوب امریست بسیط، اگر دلیل رفع قلم آمد وجوب رو برداشت، همه رو برداشته، هم مؤاخذه رو برداشته هم مشروعیت رو برداشته. چرا؟ چون ترکبی در ناحیه وجوب وجود ندارد. بنابراین این دلیل آقایون این تموم نمیشه، لکن دلیل ما الامر بالامر است. الامر بالامر میگد عبادات سبیل مشروع است. توجه میفرمایید؟
مشروع یا دار من یعنی
مشروع است یعنی چی؟ یعنی ثواب دارد و صحیح است و اگر انجامم نداد تکلیفی ندارد، عقابی برش نیست، چون سبی است، رفع قلم از سبی شده. این رفع قلم شده است یعنی نه فقط رفع مؤاخذه، رفع قلم شده است از سبی یعنی تکلیف برش نیست، هیچ تکلیفی بر سبی نیست، نه تکلیف وجوبی نه تکلیف حرامی، هیچ کدوم برش نیست. در جنبه مادام که سبی است. البته الامر بالامر میگه نماز خوندن و روزه گرفتن و اینا را یادش بدین، امر کنین تا یاد بگیره. وجهش هم روشنه، چون یه دفعه که بالغ شد، چون بلوغ در یه لحظه واقع میشد، اگر تمرین قبل نداشته باشد، اگر تعود نکرده باشد، اگر بلد نباشد که نمیتوند یه دفعه نماز بخوند، که نمیتوند یه دفعه روزه بگیرد، که توجه میفهم. هاکذا نسبت به محرمات هم میگه تعودش بدین، عادتش بدید، از نجاسات اجتناب کند، از محرمات اجتناب کند، اون موقعی که بالغ میشد بتوند تکالیفش رو انجام بده. پس الامر بالامر امرون و احتیاج به قرینه هم ندارد. یه فصل کوچیک از کفایمون اینم بگم که اوامر تموم بشه. الامر بالامر که آمر امر بکند، شما به بچه دون موظفید امر بکنید، بله، اما شما امر دو میکنید، او انجام بدهد یا انجام ندهد. اون وقت از همین امر شما معلوم میشد فعل اون طفل مشروع است. آها، ما هم نگفتیم، ما گفتیم که حدیث رفع قلم اصلا تکلیف رو برمیدارد. اینا که عرض کردم تکلیف ندارد اما مشروعیت دارد. دو تا مطلب، یکی تکلیف، اجازه بده، از الامر و بالامر مشروعیت استفاده میشه، نماز بخونه ثوابش میدن و نمازش هم صحیح. پس اگه نمازش جماعت تو مسجد خون بعد از ظهر بالغ شد، لازم نیست بعد غسلشو بکند نماز بخونه، همون نماز تو مسجدش کافی، هم عبادتش صحیح هست هم ثواب بهش داده میشد، به جا باباشم نماز بخونه کافیه، روزاش باباشم بگیره تا قبل بلوغ اونم صحیح، اشکالی ندارد، همه عباداتش مشروعیت دارد، استفاده میکنیم از الامر بعد الامر. اما تکلیفی دارد سبی، میگم نه ندارد. نفی تکلیفش از کجا استفاده میکنیم؟ از حدیث رفع قلم، رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم، یعنی هیچ تکلیفی ندارد. کلفتی برش جل نشده است، تجل. نه تکلیف وجوبی دارد نه تکلیف. بنابراین انجام نداد گناهی نکرده است، اما انجام داد ثواب برده. الامر و بعد الامر، فصل بعدیمون. اگر مولا به یه طبیعتی امر کند، ثم قبل از این که اون فعل انجام بشود امر دومی برش بیارد، مثلا به شما میگد دو رکعت نماز بخون، شما هنوز دو رکعت نماز رو نخونده ای، دوباره میگه دو رکعت نماز بخون، امر بعد از امر، یه امر کرده ثم یه امر دیگه میکنه. در این فاصله ای که شما هنوز امر اول رو اطاعت نکرده، اگر به شما گفت زن بگیر، رفتی یه زن گرفتی و اومدی دوباره گفت زن بگیر، خب یعنی برو زنی دوم بگیر دیگه، این که واضحه. یعنی اگر تو این فاصله امر اولو که صادر کرد، شما امر اولو امتثال کردی، ثم امر دومو صادر کرد، این که اشکالی ندارد که امر دوم چه میخواد، امر دوم امتثال دوم میخواد، درست شد؟ اما به شما گفت برو زن بگیر، هنو نرفته زن بگیری، دوباره اومدی پیشش گفت برو زن بگیر، این هنو امر اول امتثال نشده. آیا امر اول هنو امتثال نشده، امر دوم صادر شد، آیا این حمل می شود بر تأکید؟ یعنی منظورش اینه همون زنی اولو برو بگیر که بهت گفتم، یا این امر حمل می شود آقای سعادت بر تأسیس، یعنی اون امر اول گفت زن بگیر، یعنی یه دونه بگیر، دومی هم میگه برو یکی دیگه هم بگیر، میشه دوتا. ترجمه فرمود الامر بعد الامر و قبل الامتثال مأمور به، آیا این امر حمل بر تأکید می شود یا حمل بر تأسیس می شود؟ اگر بخواهید حمله بر تأکیدش کنین، میبایست هیئت را، بله میبایست، اگر میخواهید حمله بر تأکیدش کنید، میبایست هیئت را قید بزنید. تأکید یعنی همون یه دونه زن رو بگید. خب این دوبار گفت تزوج تزوج، دو تا هیئت تزوج است. اگر دو تا هیئت تزوج رو بخوای بگو اینا هر دو، یعنی برو یه دونه زن بگی، اینجا شما باید هیئتت رو قید بزنی، درسته؟ که این هیئت دو تاش یکی رو میخواد بگی. اگر بخواهید حمله بر تأسیس کنید، یعنی بگون میگه دو تا زن برو بگیر، تزوج اول یه زن، تزوج دوم زن دوم. خب اگر این رو بخن بگون، میبایست ماده رو قید بزنی، چون تزوج دوتاش یه ماده هست. حالا شما میخن بگون این یه ماده، یعنی برو زن بسون، یعنی برو دوتا زن بسون، توجه فرمودی؟ بنابراین میبایست ماده رو قید بزنی. چی کار کنیم؟ آیا حمله بر تأکید کنیم یا حمله بر تأسیس کنیم؟ حمله بر تأکید کنیم، میبایست هیئت رو قید بزنیم. حمله بر تأسیس کنیم، باید ماده رو قید بزنیم. کدوم مقدمه بر دیگری است؟ آقای آخون باز میفرمایند سه فرض دارد. فرض اول، اگر دو امر سبب درش مختلف باشد، میفرمایند ظهور در تأسیس داره. مثلا اگر گفت اگر پسرت از سفر آمد فتصدق، بعد گفت اگر بابادم از سفر آمد فتصدق، دوتا سبب شد، یکی آمدن پسر یکی آمدن پدر، میگه هر کدوم اینا اومدن صدقه بده. خیلی خوب، شما هم بابات اومد هم پسرت آمد از سفر، چند تا صدقه باید بدی؟ دوتا. اگر سببی که ذکر شده در کلام مختلف باشد، آقای آخوند میفرمان ظهور در تأسیس داره. و اگر اصلا سبب ذکر نشده، هیچ سببی ذکر نشده، میگه شما رو که دید گفت تزوج، رفتی فردا اومدی دوباره گفت تزوج من دون ذکر سبب، دوبار امری ازش صادر شد، میفرماد این ظهوره در تأکید داره. سوم جاییست که سبب واحد ذکر بشن. توجه میفرمایید؟ مثلا میگه اگر فرزند تو از سفر آمد تصدق. دوباره میگه اگر فردام همینو میگه، اگر فرزند تو از سفر آمد فتصدق. خب اینم ظهور در تأکید داره، یه سبب دیگه، سبب واحد ظهور در تأکید. چهارمی هم میخوام بگم دو وجود داره. چهارم این است که بله در یکی سبب رو ذکر میکند، در اون دیگری سبب رو ذکر نمیکند. یه رو که شما را دید میگه تصدق من دون سبب، تصدق. فردا میگه ان جاء ابنک من السفر فتصدق. یعنی یه تصدقش سبب رو ذکر نمی کند، یکی دیگه سبب رو ذکر می کند. خب اینم میشد ظهور در تأسیس دارد و وجوب تکرار. توجه فرمودی؟ این فرمایش آقای آخوند. چه بگم خدمت آقای آخوند؟ سریع جمعش کنم بحث رو تموم بشه. میگم آقا بله، قسم اول آقای آخوند اگر دو امر باشد و سبب درش مختلف بشد، ظهور در تأسیس داره، درست. قسم دوم جایی که سبب ذکر نشده باشد، در هر دو تا ذکر سبب نکرده، ظهور در تأکید، اینم درست. قسم چهارم هم که ما گفتیم اونم درسته، هیچی. نزاع ما با آقای آخوند سر قسم سومه، جایی که سبب واحد ذکر بشه. آقای آخوند فرمود ظهور در تأکید داره، ما میگم دو قسمه. اینی که سبب واحد ذکر شده است، آقای آخوند فرمود ظهور در تأکید داره، بگم آقا این دو قسمه. یه باخ سبب واحد قابل تکرار نیست، مثل افطار شهر رمضان. شما اگه ماه رمضان نعوذ بالله لا سمح الله اگر مکلفی افطار عمدی بکند، به خوردن اولین لقمه روزش دیگه چه شده؟ دیگه فاسد شده دیگه. لقمه دوم رو که میخورد ولو حرام است، اما دیگه صدق افطار نمی کند. و لذا اگر از فرض کنید از آن صبح تا غروب آفتاب 10 بار غذا خورد، چند تا کفاره باید بده؟ یک کفاره. چرا؟ چون سبب واحده و قابل تکرار نیست. یه روزه بود، به اولین لقمه باطل شد، دیگه بقیهش هم بخوره باطلیش باطله، ولو امساک برش واجب بوده، ترک واجب کرده و فعل حرام انجام داده، اما یه کفاره داره. در داستان نواقض وضو هم اینجوره، اگر کسی چند ناقض از نواقض وضو رو انجام داد، هم خوابید هم بول کرد، هم بفرمایید که بله کار دیگری را انجام داد. چند نواقض وضو را انجام داد؟ به همون ناقض اول وضوش نقض شده و الان چند تا وضو باید بگیرد برای نماز بعدی؟ به عدد نواقض باید وضو بگیرد یا یه وضو کافیست؟ درست شد؟ چرا؟ چون سبب قابل تکرار نیست. اما یه وقت سبب قابل تکراره. چجور؟ مثلا در همین داستان شهر رمضان، در نهار شهر رمضان جماع میکنن جوانه، 5 بار در نهار شهر رمضان جماع میکنن. توجه میفرمون؟ خب جماع در نهار شهر رمضان قابل تکراره. و شار لکل جماعن یه کفاره جل کرده است. بنابراین 5 بار جماع کرد، 5 تا کفاره باید بده. دقت فرمودی؟ چرا؟ چون سبب قابل مقایسه نکنید با اون لقمه غذا. اون لقمه اول باطل شد، داستان جماع رو شاره میگه بله قابل تکراره، هر تکراری که بکند یک کفاره مستقل داره. باز مثال دیگر، سجده واجب قرآن. 4 سجده واجب داریم در قرآن. الان که دارن قرآن میخونن تو مسجد، رسیدن به سجده واجب. شما هم داری خودت میخونی، خودت خوندی، غاری هم که پشت بلنگو میخوند اونم خوند. چند تا سجده باید بکنی؟ 2 تا سجده باید.
همزمان
خوندن
یا
جدا؟ قاعدتاً بالاخره همزمان یا جدا باشد. هم قرائت کردی هم شنیدی. 2 سببه. وقتی 2 سبب شد از شما چی مطالبه میکند؟ 2 تا سجده را مطالبه. یه سجده به جهت قرائت، یه سجده به جهت سماع. چون سجده واجب قرآن را اگر بشنویم چه دارد؟ سجده واجب دارد دیگه. درست شد؟ خیلی خوب. پس شما 2 تا سجده باید انجام بدید. چرا؟ چون سبب مکرر شد. اون وقت تو جماع هم همینه، تو جماع هم نست داره. بله بله نست. حالا تو همین قسم دوم که سبب قابل تکراره و میگم سبب که قابل تکرار شد، حمله بر تأسیس میشود، مگر جایی که خود شاره بگد نه حمله بر تأسیسش نکن، حمله بر تأکیدش کن. مثل کجا؟ مثل داستان احرام. در احرام میگد اگر محرم شدی و تزلیل کردی، مرد محرم اگر تزلیل کند، تزلیل لکل احرامین یک کفاره دار. یعنی چه؟ یعنی محرم شد به عمره، سوار چه شد؟ سوار ماشین سخت دار شد و حرکت کرد به سمت مکه. حالا بگیر در روز که اندل کله. خیلی خوب، این یه کفاره داره. حالا وسطی را ماشین خراب شد، یا پیاده شد رفت دستشویی دوباره سوار شد، پیاده شد رفت بفرمایید که نهارشو بخوره دوباره سوار شد، اینا ولو تزلیل های متعدد میشد دیگه، تو هر پیاده شدن و سوار شدن یه تزلیل میشه. پس ولو سبب متعدده، لکن شارع اینجا در احرام واحد همه شو تزلیل واحد حساب کرده و حکم میکند به کفارتون واحده. میگه یه شات باید بکشه، یه گوسفند قربانی کند برای همه این تزلیل ها. بله اگر 2 تا احرام شد، یه بار تزلیل کرده در چی؟ در احرام عمره، یه بار دیگه تذلیل کرده در احرام حج، شد دوتا احرام دوتا کفاره داره. لکل احرام که تذلیل کرده است شاتون واحده، توجه فرمودی؟ اما باز تو همین داستان احرام مواردش هست که متعدد میشه، مثل داستان چه بفرمایید؟ پوشیدن لباس دوخته. اگر متعمدن مرد لباس دوخته بپوشد، لکل قطعتن چی؟ شاتون کفارشه. یه شورت پوشیده عمدن، سهون یادش نیست؟ نه عمدن. بله، یه شورت، یه زیر پوش، یه شلوار، یه پیرن، بشماری چند تا شد تالا؟ چهار تا. لکل قطع شاتون واحد، در صورت تعمد عمدن باشد. ما ظاهر داشتیم، بله حاجی میگفت که من نمیتونم لخ باشم، لخ باشم سرما میخورم میفتم، باید لباس بپوشم. گفتیم بابا مادام احرام یک ساعت اگه برهنه بشم سرما میخورم دیگه، اعمالمو نمیتونم انجام بدم و بیماری شدیدم میگیرم. گفتیم و این بند خدا بله پیرن و زیر پوش و کلام میذاش سرشا. گفتیم کلاده برده اقلا. میگفت سرما میخورم. بهش گفتیم برای هر یه قطعه یه گوسفند باید بده. گفت باشه میدم. حالا سرجمش نمیدونم دیگه، تو دوتا احرامش 10 تا گوسفند شد، 20 تا گوسفند شد. گفتیم لکل قطعه تو باید که بله یه شات بدی. اگر خود روایت بگد سبب تکرار شد، مکرر که واضح، اگر بگه سبب تکرار بشدم یکی مثل داستان تزلیل، اخذ بش میشد تعبدن. هازا تمام الکلام در بحث اوامر. انشاءالله از فردا نواهی رو شروع میکنیم و صلی الله علی محمد و آله. من لذا گفتیم یک کفاره باید بده، ولو بعدی ها حرامه، خوردنش حرامه، اما یک کفاره. بله بله، با تسلیم یک
شرایط هم قرآنی هم داره داره یه هر دوستانی میتونن برای کور باشه شعل باشه.
نه شرایط و حدی ها نداره، نه لازم هم نیست تو مکه باشه.
اینجا میتونن برد، اما میگه اون شرایط ها باید داشته میشه.
نه اون فقط مال حدیه.